بسم الله الرحمن الرحیم. امور هنری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز تقدیم می کند. سلسله سخنرانی های آیت الله شهید حاج سید عبدالحسین دستغیب شیرازی تحت عنوان عاشورای حسینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين سيما على خامس أصحاب الكساء المقتول بأرض كربلاء مولانا ومولى الكونين أبي عبد الله الحسين الشهيد المظلوم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وشيعته واللعن على أعدائهم أجمعين. نسبة بقيام حضرت سيد الشهداء صلوات الله عليه وعليه حكومة طاغوتي يزيد بعضي از علماء عامة مانند ابن تيمية و غیر او اشکالهایی کرده اند، ایرادهایی گرفته اند، از قبیل این که امام برخلاف تکلیف حرکت کرده، کسی که توانایی ندارد در برابر یک همچه حکومتی جنگ بکند، عده و عدد ندارد، چرا حرکت کرد، چرا قیام کرد؟ و دیگر آن که متمسک شدن به آیه شریفه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه که ظاهر آیه را گرفتند و این که حسین خودش را به دست خودش در مهلکه انداخت و اول کسی که این مغالطه را کرد شریح قاضی بود که در همون وقت گفت حسین برخلاف تکلیف حرکت کرده و فساد میخواد بکند و با عجبا مصلح الهی را با عنوان مفسد فتوا داد و چه کرد. الحال باید در جواب این اشخاص گفته شود یک جواب نقضی و بعد جواب حلی. اما جواب نقضی باید گفت این ایراد را به رسول خدا بگیرید. رسول خدا هم صلی الله علیه و آله و سلم در حالتی که تنها بود، عددی نداشت، جمعیتی نداشت، چرا برخلاف مشرکین و طاغیانی که در مکه بودند در قبال اونها ایستاد و اون چرا که اونها مطالبه کردن سازش را نپذیرفت، تا جایی که گفتن اخیراً بیا و با ما سازش کن، یک سال تو راه ما را بگیر، ما هم یک سال راه اسلام را میگیریم، که رسول خدا آیه شریفه را سوره مبارکه کافرون را بر اونها خوند، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، شما هم ایراد بگیرید به رسول خدا که چرا در برابر مشرکین سازش نکرد و بعد سبب شد برای این که چه جنگ هایی که پیش آمد، چه نفوسی که کشته شدند، این همه کشته ها، کشتارها، چه در جنگ بدر، چه در جنگ احد، احزاب و غیر اینها، این ایرادها را پس به رسول خدا بگیرید، بلکه بالاتر تمام پیغمبران را ایراد بگیرید. بگید حضرت ابراهیم خلیل چرا با نمرود وقت با اون طاغوت کذایی سازش نکرد، چرا در برابر او تنها ایستاد تا اینکه او را در آتش انداختند و تا آخر، و همچنین سایر پیغمبرها، هر پیغمبری در برابر طاغوت زمان ایستاد، مبارزه کرد، تا آخر هیچ وقت هیچ پیغمبری با طاغوت وقت سازش نکرد. اگر میخواستند رفاه را، آسایش را، نعوذ بالله، برخلاف دعوتشون بود. دعوت اینها همه بر علیه طاغوت هاست، که طاغوت هایی که طغیان کرده اند بر بندگان خدا مسلط شده اند و اونها را از راه بندگی خدا برگردانده اند به بندگی خودشون، باید اونها را مبارزه با اونها کند. جناب موسی علیه السلام در اول بعثتش هم شد که اذهبا الی فرعون انه طغا، برید در برابر فرعون و او را هدایت کنید و در برابر او بیستید و تا آخر. غرض از جواب نقضی، اگر این اشکال رو به آقای ما حسین می کنید که چرا با نبودن قدرت و عد و عدد در برابر یزید چرا قیام کرد، به رسول خدا ایراد بگیرید که چرا با نبودن عد و عدد در برابر مشرکین قیام کرد و همچنین سایر پیغمبر. و اما جواب حل اصل مطلب آن است که پیغمبرها که آمدن از طرف خدای تبارک و تعالی برای نجات بشر از شر طاغوت های زمانشون، اونهایی که بر بشر مسلط شدند و نمی گذاشتند که یاد خدا شود، عدل برپا شود، اونها ستمگرانی که میخواستند به استبداد و قلدری بشر را اسیر خود کنند، عبید و اماع خود کرده اند، پیغمبران موظفند که این بشر را نجات دهند از شر این طاغوت ها و اونها را، بشر را دعوت الله کنند، دعوت بندگی خدا کنند، بر صراط مستقیم عدل حرکت کنند. طاغی هایی که میخواهند بشر را به میل خودشون حرکت بدهند، با اونها مبارزه کنند. هیچ وقت هیچ پیغمبری حق ندارد با طاغوتی سازش کند برای آسایشش. استغفر الله العظیم. شرط اول پیغمبر آن است که طالب خوشی دنیا نباشد، زاهد باشد، تمام همش نجات بندگان خدا باشد، خودش را فدای جامعه کند، یک لحظه آسایشی برای خودش نخواهد برای اینکه رفاهی پیدا کند. پیغمبران باید از همون اول تا سرحد جانشون تسلیم حق باشند که خودشون را فدا کنند در این راه. و اما نسبت به آیه شریفه لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، این آقایان این آیه را چرا دقت نکرده اند؟ این آیه ضمن آیات جهاد و انفاق است، آیاتی خدای تعالی قبل و بعد سفارش میکند به مسلمین، مسلمانان کوتاهی نکنید در جهاد به نفس و مال، مالتون را در راه خدا انفاق کنید، جانتون را هم در راه خدا انفاق کنید، که اگر نکردید لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه فی ترک الجهاد و اموالکم و انفسکم. یعنی اگر انفاق نکردید، مسلمانان همش مشغول شدند به پول جمع کردن، هیچ به فکر فقرا نباشند، هلاک می شوند. اگرچه اون که مسلمانان جهاد نکنند در برابر دشمنان اسلام، فداکاری نکنند، هلاک می شوند، اسلام از بین می رود، خودشون هم از بین می رود. هر جامعه ای که فداکاری به مال و جان از بینشون برداشت شد، این جامعه محکوم به فناست، به زوال است. جامعه ای که فداکار نباشد، از مال نگذرد، از جان نگذرد، در برابر ستمگران سازش بکند، این جامعه محکوم به فناست. مطلب مهم دیگر کلمه تهلکه هست. این تهلکه نه به معنای زیان و ضرر است، ضرر مادی و زیان ظاهری، بلکه اینجا هلاکت در اصطلاح مکتب انبیا هلاکت معنوی است، سقوط از انسانیت است که هلاکت حقیقی است، معذب شدن به عذابهای الهی است، نه زیان جسمی است، نه زیان مادی است. خودتون رو به هلاکت نندازید یعنی مورد غضب خدا نشوید، مورد خشم و قهر الهی نکنید خودتون را به ترک جهاد. اگر جهاد رو ترک کردید هلاک میشید، یعنی ساقط میشید، از نظر رحمت الهی سقوط میکنید، هلاک میشوید. لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، راحت طلبی رو نگیرید، یه گوشه بنشینید و نرید در جبهه جنگ، والا هلاک میشید. لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، که پول جمع کنید و خرج نکنید، عاقبتش همین فقرا خشمگین میشن، بر شما شورش میکنند. هر دو جهت، هم مال هم جان، اگر ترک کردید هلاک میشوید. فرضم استدلال به این آیه بی مورد و بسیار بی ربط و هیچ ربطی نداره به مسئله جهاد، بلکه این تهییج در جهاد است. جهاد که از فریضه های مهمه الهی که در آیات زیاد از قرآن مجید و آن امر شده است، این معنا را خوب آشکار فرموده. این یکی. و اما مسئله خصوص زمان ما، این رو هم به مناسبت عرض کنم، همین اشکال را هم الان می کنن نسبت به امام امت آیت الله العظما امام خمینی، هم این اشکال را می کنن که ایشان چرا با شاه سازش نکرد، چرا سازش نکرد، چرا با آمریکا سازش نکرد، این جنگ ها، این خونریزی ها، این کشتار ها، چه خب این چطور می شود؟ این شبهه مغالطه، جوابش آشکار است. یعنی تسلیم شود امام امت به یزید زمان، شاهی که تمام همش پیاده کننده هدفهای آمریکاست، که برچیدن اساس اسلام است، اساس اسلام را اینا میخواستن برچینند. اینجا دیگه جای تقیه نیست. لذا در همون سنه 42 امام امت فرمود التقیت و حرام و این بلغ ما بلغ، به این مثل نهضت حسین هم صلوات الله و سلامه علیه، در وقتی که معاویه مرد و یزید سر جای او قرار گرفت، این یزید کسی بود که تمام مورخین شیعه و سنی همه جا کردن که این شخصی بود که همیشه مست، شرابخوار، آشکار، فجباز، یک میمونی تو قصرش بود، ابو قردش میگفتن، با تفصیل هایی که ذکر کردن، قماربازی آشکار، نکاح محرمات، عمش، خواهرش، نکاح محرمات و غیر ذلک. و از همه اینها بالاتر تصریح به ملعب کردن اسلام. طبع شعر غرای دشته است، یه دیوانی دارد یزید، جز دیوانش اشعاری دارد، یکیش این است که میگوید لعبت هاشم و بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. اصلش این حرفی که پیغمبر خدا آورده اینا هیچی خبری نیست، نه معادیست، نه عذابیست، نه ثوابیست. و بعدم ذکر میکند که فعلا باید یه خوشی ها را ازش استفاده کرد، از این شراب باید استفاده کرد تا آخر. خب یک همچه عنصری، کافر زندیقی زیر پوشش اسلام بیاد بر مسلمین مسلط شود، آیا از اسلام چیزی میماند؟ آیا دیگسیسی که شد رئیس مسلمین و مسخره کننده نماز و سایر احکام اسلام، آیا دیگه مسلمانی پیدا می شود؟ آیا دیگه احکام اسلام عمل می شود؟ مردی که قتل نفس محترمه پیشش هیچی اهمیت ندارد، آیا این دیگه می تواند جلوگیری کند از فساد، جلوگیری کند از قتل نفس الی آخر؟ حسین صلوات الله علیه اگر سازش با یزید می کرد، این سازش رسول خدا با مشرکین بود که نعوذ بالله پیغمبر سازش کند با مشرکین، یعنی به کارتون درست است. حسینم بیعت کند با یزید، بگوید کار تو درست است، کار تو درست است و من مطیع تو هستم، یعنی من مطیع قرآن دیگه نیستم، مطیع رسول خدا نیستم، از خط انبیا اومدم بیرون. آیا حسین میتواند ولو به قیمت جانش هم تمام بشود نباید که این کاری کند؟ الان بر حسین حرام است شرعن و عقلن تسلیم یزید بشود، یعنی تسلیم کفر، یعنی دست از اسلام بردارد، دست از اسلام بردارد برای خوشگذرانی. ولی اگر چون چه حسین سلاطر سازشی با یزید میکرد بهترین زندگی ها هم داشت، لیکن آیا این وظیفه بود؟ آیا حسین عزیزی که در معدن رسالت محبت وحی بوده است با اون معارفی که دارد چطور راضی می شود که دشمن اسلام و دشمن پیغمبر بیاد رئیس مسلمین بشه، حسینم بگه مرحبا بیعت بش کند؟ برای دنیا نعوذ بالله ایمان حسین مانع بود از چنین غلطی، و حسین خودشم می دانست، یقینم داشت که می کشن، قطع قطعشم می کنن، با همین یقین نمی توانست ساکت بشود. وظیفه الهیه بود، اگر حسین صلوات الله علیه ساکت می شد، تسلیم می شد نسبت به یزید، بدانه که از اسلام دیگه هیچ خبری دیگه باقی نبود، همه از بین می رد، چنان که خودشم فرمود علی اسلام السلام. و اما این که قدرت ندارد، اینجا دیگه قدرت و توانایی میزان نیست، اینجا قدرت نمیخواد، اینجا نمیتونه به عذر این که من نمیتوانم اینجا نیست، اینجا نمیتوانم پس چه کار کند؟ بیعت کند؟ حسین سر دوراهی بود، یا باید بیعت کند یا باید مبارزه کند، ثالثی نداشت. یعنی اگر بیعت نکنه مبارزه هم نکند چه کار بکند؟ ولیش که این کردن که یعنی سازش کند، ثالثش سازش است، سازش با کفر. یعنی حسین بگوید که نه قرآن، نه محمد صلی الله علیه و سلم، نه پیغمبران، نه آخرت، هیچی چیه، همش چیه، هرکه جناب یزید است، این راه سالسش هست. آیا حسین میتواند؟ و اگر بگو خب باید تقیه بکند، اینجا تقیه حرام است، هر جایی که تقیه سبب اضمحلال حق و از بین رفتن اسلام باشد، تقیه اونجا حرام است، اونجا جای جهاد است. اینجا بر حسین جهاد واجب بود، ولی تنها، یک نفر تنها، مثل ابراهیم یک نفر تنها جهاد کرد در مقابل نمرود، رسول خدا هم در جدا تنها ایستاد در برابر مشرکین، جد هم یزید ابو سفیان. حسین هم ولو تنهاست، ولی برش واجب است، واجب است که نه بیعت کند، نه سازش کند، بلکه جهاد کند، بیستاد، و الا اسلام تمام می شود، از بین می رود. مثل این زمان ما، اگر امام خمینی نعوذ بالله با شاه سازش میکرد، یعنی میگو کارهای تو درست است، امضا اگر میکرد نعوذ بالله، تقیه میکرد برای که مثلا آرام آسایشی داشته باشد، یک کسی کشته نشود، یه الان بر امام واجب بود که جهاد کند. جهاد دفاعی از چیزهایی است که در اسلام تمام فقها فرمودند که این غیر شرطه، واجب است بر زن و مرد و پیر و جوان، هر کس توانای داشته باشد دفاع کند از اسلام در وقت که اسلام در خطر باشد. آمریکایی‌ها ریختن تو ایران و دست این شاه و میخوان اسلام رو برچینند. بر تمام ملت واجب شد که همه قیام کنند، کمک اسلام کنند، جهاد کنند. تقیه بکند، تقیه ار کردم، تقیه اگر سبب شد برای محو اسلام، این تقیه حرام است. صدها هزار نفرم کشته شدن صحیح است، جهاد است دیگه، همه به سعادت شهادت میرسند، همه فدای اسلام. تمام این رزمندگان عزیز ده ها هزارم کشته، تمام اینها فدای اسلام، همین اسلامی که علی اکبر فدایش شد، جوانها هم مثل علی اکبر، همین اسلامی که حسین، خون حسین فدای این اسلام شد. ما عزیزتر از خون حسین، از خون ما. و هاکذا امام چطور میتوانست سازش کند با امریکا؟ نعوذ بالله. امریکایی که تمام همش برچیدن اسلام است، که اسلام نباشد، دشمن سرسخت اسلام، و همه سعیش اینه که آثار اسلام را محو کند، از بین ببرد. رضا ایشان قیام فرمود و اعلان جهاد فرمود و سلام خدا بر این ملت عزیز که اینا هم راه حسین را گرفتند. حسین صلوات الله علیه راهش راه اسلام است، حمایت از اسلام است. این ملت عزیز یک عمر ادعای تشیع و این که با حسینند و ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، سفینه نجات هست حسین، تمسک به او. هر کس تو این سفینه بیاید، کی نیاد تو این سفینه؟ هر کس پشت سر حسین یار و یاور اسلام شد، این تو سفینه حسین است. هل من ناصر ینصرنی رو اجابت کرد. تمام اینایی که تو جبه های جنگن، اینا در سفینه نجات حسین هست. اینا تمام با اونه که کربلا با حسین بودن مساوی هست. اونها چطور یاری میکردن اسلام را به رهبری حسین؟ این عزیزان هم یاری میکنن اسلام را به رهبری امامشون، نایب امامشون، رهبر الهیشون. و تمام اینا که در جبهه های جنگ کشته می شوند شهیدند، اونه که همونجا از دنیا بروند غسل نمی خواهد، کفن نمی خواهند، به همون خونشون که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که خون شهید از مشک بهشتی بهتر است، کافر نمی خواهد، لازم ندارد، معطر است عند الله. و همون لباس تنش نماز برو بخوانند و او را دفن کنند. اینجا یک کلمه مصیبتی نظرم آمد، واقعا عجیب است. شیخ شوشتری اعلی الله مقامه در خصائص می‌فرماید که هر چند شهید لا یغسل و لا یکفن است، لیکن آقای ما حسین کفن لازم داشت اما کفنش نکرد. چرا؟ زیرا که نسبت به شهید که میگن کفن نمیخواد، یدفن و فی لبسه، لبسه لباسش را و همون لباس دفنش کنند. آقای ما حسین را که یک پیراهن کهنه‌ای که در وداع آخر فرمود خواهر زینب یک لباس کهنه من بده، برکت که برادر شما را چه کار با لباس کهنه؟ فرمود الله و جرد دبر وفات، میخوام که بعد از کشته شدنم برهنه نباشم، اون لباس کهنه بپوشید زیر پیرهن از ها پوشید تا این که خصم بدمنش برهنه نکند این بدن شریف را. اما چقدر وصال شیرازی اعلی الله مقامه این مصیبت را خوب بیان کرد. میگه لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور تنی نماند که پوشن جامه یا کنن کفنش. همون دستوری که ابن زیاد ملعون نوشت ابن سعد وقتی که حسین و اصحابش رو کشتی، فعاطع صدورهم بالخیل، بعد از کشتن امر کن اسبها را بر بدنهای طیب و تو. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، نسالک اللهم فندعوک به حق الحسین. یا الله عجل فی ظهور مولانا صاحب الجمال، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، بالقاسم محمد سيما على الحسين المظلوم الشهيد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وشيعته ومحبيه، فاللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در جلسه قبل عرض شد که وظیفه آقای امام حسین جهاد بود و واجب بود بر او جهاد دفاعی، دفاع از اسلام در وقتی که اسلام در خطر واقع شد به واسطه تسلط یزید و امویها که میخواستن اسلام را ریشه‌کن کنند. لذا بر آقای امام حسین واجب شد ولو تنها باشد و حرام بود بر آقای ما حسین سازش با یزید، بیعت با یزید. بزرگتر ضربه ای بود به اسلام اگر حسین بیعت می کرد. اگر نعوذ بالله آقای ما حسین سازش با یزید می کرد، دیگر از اسلام اثری باقی نمی موند. ولذا در زیارت آقا داریم اشهد انک قد اقمت الصلاة، تمام شعار اسلام هرچه هست از حسین است. اگر چنانچه آقای ما حسین جهاد نکرده بود و طاغوت را رسوا نکرده بود، هیچ اثری باقی نمی‌ماند از شعار اسلام. چنانی که عرض شد در زمان ما نهضت امام خمینی تعالی الله عمره الشریف، این هم جهاد دفاعی است. و اگر این مرد بزرگ با همراهی این شیعیان خالص و خاص حسین، این ملت شریف ایران، این توده های میلیونی ملت، در اینها همراهی نکرده بودند در دفاع از اسلام و بیرون راندن آمریکایی ها و رژیم شاهنشاهی، طولی نمی‌کشید که از اسلام اثری دیگه باقی نمی‌ماند. در همون اواخر چند سال قبل در روزنامه ها خود بنده دیدم در سنه 56 گزاره 55 که در قانون استخدام نوشته بود که یکی از مذاهب رسمی ایران، یکی از شرایطش هست، از وقت نوشته بود اول زردشتی، بعد مسیحی، بعد یهودی، چهارم اسلام. که از اینا بناشون برین بودن اسلام هم دیگه روی ناچاری اسم برده بودن. تمام سعی اینا این بود که شعار اسلام به کلی محو شود. اون مسئله کشف حجابشون، اون مسئله برپا داشتن مراکز فساد، کشندن مردم را به شهوات، باز داشتن از اقامه صلوات، فاصله انداختن ملت را با مساجد و ذکر خدا و روحانیت و اجمالا. چون اینها اگر تسلط تام پیدا می کردن و کسی در قبالشون واقع نمی شد، می کردند آنچرا که در اون درست کردند اون چرا که در جاهای دیگر. علی‌ای‌حالین همین چرا که الان در حکومت مصر هنوز مستقر نشده این مدک اعلان جنگ با اسلام میدهد. این بلاشک اونها هم همین بودن، منطقه اسمشون هم میبردن، اونا هم جنگ با اسلام داشتن و این نهضت بود، این قیام ملت بود. که یاری کردن اسلام را و الان هم همین قسم ادامه میدهند و دستگر صدام کافر را هم که جهاد دفاعی است بر فرد ملت واجب است که در جبهه جنگ حاضر شوند تا لشکر کفر را، شرشون را از سر اسلام و مسلمین بردارند. هدف صدام هم جنگ با اسلام است که اسلام برچیده شود، دستور آمریکاست. بلکه الان جهاد با این گروهک منافق هم الان واجب است، این گروهکی که جنگ با اسلام دارند. میبینید که هر کسی که طرفدار اسلام است او رو هدف قرار میدهند، هر کسی که فعالتر است، بکارخورتر است، پس اینا جنگشون با اسلام است، جهاد با اینها واجب است. در فرد هر کس در حد خودش سعی کنند اینها را پیدا کنند، پیگیری کنند، تسلیم مقامات مسئول بدهند و این ریش فاسد را انشاءالله قطع کنند. اینجا یک شبهه ای بعض از اشخاص در اثر بی اطلاعی البته میگویند که چند روایت رسیده از امام صادق علیه السلام که قبل از ظهور مهدی عجل الله فرجه اگر رایتی برپا شود، یا اون چرا که در مقدمه صحیفه سجادی امام فرمود، اگر چون چه کسی قیام کند از اهل بیت ما برای این که برپا بدارد حقی را، مبتلا می شود و پیشرفت نمی کند. اولا من به همه این آیونی که این قسم روایت ها القاء شبهه می کنند و میگن حالی که تا امام زمان نیامده کسی نباید قیام کند، حرکت کند، این حرف ها در برابر حکم ضروری اسلام به حدیث ها کاری ازش نمیاد. اگرچه یا باطل است یا معنایش غیر از آن است که شما فهمیدید. حکم ضروری اسلام است که قاتل الذین یقاتلونکم. حکم ضروری است که در تمام فقها، در کتاب فقهی، در کتاب جهاد ذکر کردن که هرگاه دشمنان اسلام حمله کنند بر مسلمین و اسلام در خطر باشد، بر عموم مسلمین واجب است. حتی همه فرمودن نه اذن امام میخواد نه اذن نایب امام، یعنی ولو امام خمینی هم نباشد و نگوید، خود مسلمین برشون واجب است جهاد کنند. حالی که امام زمان نیست، غایب است، پس مسلمین تو سر خور مشرکین بشن، مشرکین بریزن شهرشون رو بگیرن، اسلام رو برچینن، مسلمین تکلیف ندارن. چرا؟ چون امامشون غائب است. استغفرالله العظیم. آیا شیعه‌ای میتواند بگوید امام زمان که غائب شد یک حکمی از احکام نسخ شد؟ چنانی که امام زمان که غائب شد نیست حکمی، مگر اینکه ثابت است، هیچ، تمام احکام سر جاش است. همینطور که نماز واجب است، جهادم که واجب بود الانم واجب است. امام زمان صدها سالم نیاید، ظاهر نشود، یعنی خدا نخواهد، احکام که تغییر نمی کند، حکم جهاد که ثابت نمی شود. اگرچه اونچه دشمنانی مسلمین داشته باشند، این دشمنان بخواهند ریشه کن اسلام را، حتی اگر بخوام فقط چپاولگری کنند، بازم واجب است بر همه جهاد کنند، نبینشینند خانهشون تا دوز بیاد و همه چیشون رو ببرد. جایز است، جهاد دفاعی است، دفاع کنند. حال ما کار به اسلام هم نداریم، اینا میخوان بریزن معادن ما را، ذخایر ما را چپاولگری کنند. آیا سکوتش جایز است؟ جهاد دفاع، میخوان کشور اسلام را بگیرند، این واجب است. حفظ ثغور، این مرزبانی که در اسلامی که از تکالیف الهی است، که واجب است ثغور مرزهای کشورهای اسلامی رو واجب است مرابطه، این که اونجا محافظ باشن مسلمی. حالا چون امام زمان غائب است، ما دیگه کار نداشت باشیم، مرز هر طوری میخواد بشود. اینهایی که تمسکی به این چند تا حدیث میکنند، آیا در برابر حکم ضروری اسلام چه میگویند؟ نسخ شد جهاد، آیا دیگه کسی نصرت اسلام نکند؟ چرا؟ چون اماممون گفته که اگر کسی پیش از مهدی قیام بکنه چنین و چنان می شود. دیگر آن که حدیث که نهی ندارد، این حدیث ایها می فرماید که الا استلمت هل دلیه، تعبیر اینجور دارد، می فرماید که کسی که پیش از ظهور مهدی قیام بکند مبتلا می شود، مبتلا میشه، صدمه میخوره، گرفتار میشه، حزن ما رو زیاد میکند. این حضرت ناظر به زمان خودشون بود که چند نفر از جوانهای سادات حسنی بزرگوارها بدون اینکه بیان از امام مشورت کنند، حتی اینکه بعضیاشون امام هم نهیشون کرده بود، فرمود صلاح نیست، اینا دیگه حالا غیرت دینی و هرچی که بود قیام کردند و یه عده‌ام دور خودشون جمع کردند و کاری هم پیش نبردند و کشته هم شدن. امام صادق هم خیلی براشون گریه کرد، این نقل اوه، این نقل همون دو سه تا قضیه است که در زمان امام واقع شد، نه اینکه امام یاد نهی میکنه نعوذ بالله از جهاد، جهادی که خدا واجب کرده، این بیا تو ارشاد که امام نهی کنن. قرآن صریح می فرماد اگر کفار مشرکین خواستند با شما جنگ کنن، واجب است شما هم جنگ بهشون بکنید. حالا بیام بگیم که نه، امام چون امام زمان نیست و معنی گفتن که صدمه می خورید، این صدمه خوردن در جهاد لازمی جهاد، صدمه خوردن است، این ضرری که نفس شده لازرر در غیر از مسئله جهاد بود، از برای اینکه تمام ملل جهان همه به حقیقت اسلام گرویش پیدا کنند. حقیقت اسلام یعنی بیرون رفتن از اطاعت طاغوت، این معنی اسلام است. شما در این آیه دقت بفرمایید، همان یؤمن بالله، همان یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، این دو تا با هم است. یقینا ملت ها هم انشاءالله بیدار میشن، از اسارت بیرون میان، تا که 4 میلیارد 5 میلیارد بشر اسیر یک عده گرگهایی سران دولتهایی باشند که اینا برای جان بشر ارزشی قائل نیستند. بمب تندونیش که کدام بوده، بمبی که فقط آدم کشی، اینا از این بمبها درست میکنند که برای بشر، جان بشر ارزشی قائل نیستند. تا که این بشر خواب باشد، غافل باشد، باید متوجه شوند و می شوند انشاءالله، چیانی که در بعضی کشورها هم به حمدالله ملتهاشون به هوش آمدن. آدمی باید خودش رو بشناسد، اسیر و ذلیل نباشد، تو سرخور یک مورد گرگهایی نباشد، نترسد. اونا افرادشون قلیل است، ملتها اگر قیام کنند یقینا بر همه اونها غالب خواهند شد و به نتیجه هم آمادگی پیدا میکند جهان برای ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه. بعضی از اونهایی که اطلاعاتشون کم است خیال میکنن امام زمان که بیاید دیگه هر کدام هیچی یک زندگی مرفهی و سرمایهی و مالهایی و چه اینجور نیست. امام زمان که ظاهر شد به این مثل همون زمان صدر اسلام است. همه باید آماده جهاد باشند، همه آماده باشند برای خدمت، خدمت به خلق، خدمت به بندگان. و تا مبارزه با سران طاغی طاغوت ها به امز الان امام زمان ظاهر شود، وضع ایران همین است. الان هر کس تو جبهه جنگ است، اگر زمان حسین بودن تو جبهه حسین بودن، امام زمانم الان بیاد الان با امام حسین با امام زمانن قطعا. هر کی هم الان رفته کنار، هر کی هم کنار است، والله اگر زمین کربلا بود با حسین نمیرفت، میرفت کنار. چون او که میره کنار خوشی میخواد، خوشی میخواد. وقتی زمان حسینم بود یه بهانه ای نمیرفت. امام زمانم که بیاید نمیره ترکاب امام زمان. هر کس طالب خوشی های دنیاست، طالب ترفه و آسایش و پول جمع کردن، خوشگذراندن، مقام. هر که الان کنار است اونها هم همین قسمن. و اینهایی هم که الان در جبه های جنگ به این مثل زمین کربلا. دیگه من خط میکنم به این جمله ای از ابوالفضل صلوات الله علیه: والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقینی. آقا ابوالفضل وقتی که دست راستش را قطع کرده، این شعر منصوب به حضرت است که گفت به خدا قسم است اگر دست راستم را قطع کردید، من با دست چپم جهاد خواهم کرد. و حامی ابدا عن دینی، من حمایت از اسلام میکنم تا نفس دارم، تا میتوانم. به هم یه دستم هم الان مکرر بر بنده نقل کردن این جوانان عزیز که دستشون قطع شده باز رفتن جبه با یه دست دید. مکرر نقل شده است که آوردنشون تو بیمارستان و پانسمال کردن، جراحی کردن، دیگه تأمل نکرده، بازم رفته از مرتبه جبه. آیا اینا نباید بیستن مقابلشون؟ الان همه من عرض میکنم به همه این شهدای انقلاب: السلام علیکم یا انصار دین الله، السلام علیکم یا انصار رسول الله. اینا همش یاوران اسلام هن، چنانی که اصحاب حسین هن یاوران اسلام بود. نسألك اللهم و ندعوك بحق الحسين يا الله يا الله يا الله. اللهم أجد الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وأجل في ظهور مولانا صاحب الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين لا يوم الدين. برای تثبیت سلطنت یزید بعد از خودش، از تمام سران شهرهای اسلامی از اینها بیعت گرفت از برای یزید که در وقتی که میمیرد یزید بلا مزاحم باشد. و قبل از مرگش هم به یزید گفت: من سعی کردم تمام سرانی که احتمال داشت با تو مخالفت کنن همه را تسلیم کردم که با تو بیعت کردن، الا چهار نفر: حضرت ابی عبدالله الحسین صلوات الله علیه، و عبدالله ابن زبیر، و عبدالله ابن عمر، و عبدالرحمن ابن ابی بکر. این چهار تا نتوانستن، تسلیم نشدن. و بعد از من اگر اون سه نفر را توانستی تسلیم کنی، و اگر نشد هم کاری به اون دو نفر نداشته باش، ابن عمر و ابن ابی بکر را، اونها کاری ازشون نمی آید، ولی ابن زبیر را در کمین باش و رو از بین ببری، ولی نسبت به حسین به تو سفارش می کنم که خودت رو آلوده به خون حسین نکن. این رو هم سفارش بش کرد و مرد در چهاردهم ظاهرا ردیو الاول بوده چه بوده و تا چهاردهم رجب بوده ظاهرا. چهاردهم رجب سنه 60 پس از آن که مرد و یزید نشست بر اریکه سلطنت، نامه نوشت به ولید حاکم مدینه، نصیحت پدرش رو هم نشنید. نوشت که به مجرد رسیدن نامه این چهار نفر رو حاضر کن و از اونها بیعت بگیر برای من و اگر نکردن سر اونها را برای من بفرست. ولید هم فرستاد عقب این چهار نفر رو، عبدالرحمن ابن ابی بکر و ابن عمر. این دوتو گفتن که ما میرویم منعزل میشویم و تو خانه میشینیم و کاری به کاری کسی ندار. ابن زبیر گفت نه، من میروم، فرار میکنم، میروم مکه. به حسین عرض کردن، حضرت حسین صلوات الله علیه فرمود نه، من فرار نمیکنم و میروم پیش ولید ببینم چه میگوید. بعد حضرت در شب 30 نفر از بنی هاشم را مسلح فرمود شما بیرون باشید، اگر وقتی صدای استغاثه من بلند شد شما بیایید برای یاری کردن. حضرت نشست، ولید است و مروان و ولید عنوان کرد نام یزید را به این که باز شما بیعت کنید. حضرت فرمود که تو که در خفا اکتفا نمی کنی، من باید در آشکار بیعت کنم و حالا تا فردا من فکرش می کنم که چه کنم. تا حضرت خواست بلند شود، مروان ملعون جسارت کرد به ولید گفت نگذار حسین برود که اگر رفت دیگه دسترسی به اون نیست، همین فی المجلس یا بیعت کند یا این که همینجا کشته شود. اینجا امام رو ناراحت کرد و فرمود یبن الزرقا، تو میتوانی مرا بکشی یا ولید میتواند مرا بکشد؟ ما اهل بیت وحییم، معدن رسالتیم، ما محبت ملائکه هستیم، چطور من میایم با یزید بیعت کنم؟ این را فرمود و بیرون آمد و دیگه مروان هم کلمات دشبابدید و تعرضی بهش کرد و گذشت. فردا امام را میبیند مروان و میگوید آیه یک نصیحتتون میکنم. فرمود چی میگویی؟ گفت که نصیحتت میکنم، خیر دنیا و دینت را در این میبینم که با یزید بیعت کنی. تا این را گفت حضرت هم انا لله و انا الیه راجعون علی الاسلام السلام، که مسلمین مبتلا شوند به خلیفه یزیدی که فاسق، فاجر، معلن به فسق و آشکار. اگر من بیعت با یزید کنم فاتحه اسلام رو باید خوند. این را فرمود و آمد در منزل و فرمود که آماده باشیم برای پناهنده شدن به مکه معظمه که محل امن است. البته اینجا محمد ابن حنفیه اینجا مشورت شد و با بعضی دیگه همین پیشنهاد رو کردن و حضرت موقعی که خواهد حرکت کند عرض کردن که آقا در خفا حرکت کنید و از بیراهه بروید. حضرت فرمود که نه، چنین نیست، من از راه مستقیم می روم و فراری ندارم، من میخوام برم رو به خانه خدا. و ولی ابن زبیر از بیراهه رفت و عده‌ایم مسلح 50 نفر رفتن تعقیبش و بهش نرسیدند و ابن زبیر خودش را به مکه رساند. اینجا بنده یک پرسش و پاسخی است که یکی از محققین تاریخ اسلام این پرسش و پاسخ رو ذکر کرده و بسیار لطیف است. پرسشش این است، میگوید که حضرت حسین علیه السلام و ابن زبیر هر دو قیام کردن بر علیه یزید و هر دو هم پناهنده شدن به مکه و بعد هم هر دو حسین کربلا کشته شد، ابن زبیر هم بعد از 3 سال مبارزه و جنگ و چه در مکه کشته شد. چه شده است که حسین این قسم نورش عالم اسلام را گرفت و تا قیامت اساس حسین برقرار است و تمام مسلمین همه نسبت به حسین قلوبشون متوجه و بقای اسلام را از حسین می دانند، لیکن از ابن زبیر هیچ اثری، یک نفری نیست که اظهار تأثری داشته باشد نسبت به او، لیکن نسبت به حسین این قیلی پرسشیست که کرده که جواب لطیفی می دهد. میگد اون چرا که من تحقیق کردم اینه: ان الحسین کان یدعو الالله و ابن زبیر یدعو الانفسه. هر دو قیام کردن، هر دو بر علیه طاغوت زمان مبارزه کردن، ولی نیت چی بود؟ ابن زبیر یدعو الانفسه، ابن زبیر میگفت که با بودن من یزید حق سلطنت ندارد، من با سلطان باشم، من باید زمام مسلمین دست من باشد، ریاست مسلمین با دست من باشد. این من بود در ابن زبیر، می گفت که من مستحق خلافت و سلطنت هستم و بالاخره بعدم نرسید و ناکامم مرد. اما حسین نفرمود که یزید نباشد، من سلطان باشم. یدعو الالله، حسین قیام که کرد فریاد زد مسلمانان بیاد اسلام، بیاد همه زیر پرچم اسلام، بیاد زیر پرچم قرآن. این طاغوتی که ضد قرآن و ضد اسلام است اطاعت از اون نکنید. حسین که نمیخواست سلطنت کند، نمیخواست خلافت کند، نمیخواست ریاست کند، حسین میخواست که اسلام حکومت کند، قانون اسلام حکومت کند و خودش هم البته اگر مردم بپذیرند رهبری کند، فقط رهبری کند، نه سلطنت، نه ریاست. یدعو الالله، مردم را دعوت میکرد، همطور که خودش فرمود موقعی که خواست از مدینه بیرون رود یه نامه نوشت حضرت و داد دست محمد ابن حنفیه که در ضمن این نامه فرمود: انی لم اخرج عشرا